بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدت ذله مورخه 12/2/1383 مطابق با 11/2/1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا. پس درباره عیوب مرعه که موجب خیار فسق می شود در میان بود. بعد از آنی که اصل عیوب سبعه بیان شد به سراغ این مطلب رفتیم که آیا عیوب دیگر داریم یا نداریم. مرحوم محقق و صاحب جواهر و بسیاری دیگر گفته بودن غیر از این عیوب، عیوب دیگری موجب فسق نیست. ولی بعضی از فقهای معروف ما عیوب دیگری رو شمرده بودن، هرچند فتوا شاذ اما شمردن، که از میان اونها سعی به عنوان کردیم. یکی آلودگی به عمل منافی عفت یا مطلقا یا بعد العقد و قبل الدخول. دوم محدود به حد شرعی شدن، این مرعه رو حد بزنن. سوم مرعه مستعجره باشه، یعنی این وقتشو به دیگری فروخته از قبل نگفته. فرضم این است که مزاحم حقوق زوجه، اگر یه کاری در خانه بر عهده گرفته چیزی بنویسه، نادارش کنی، مطلبی تخریب کنی، مزاحم حق زوج نیست، اون که هیچ. اما اگر مستعجره به اجاره باشد که مزاحم حق زوج باشد، اینا رو جز عیوب شمردن. سومی حدیثی نداشت و از میان فقهای ما هم کسی فتوا نداده بود. ماوردی از فقهای عامه فتوا داده بود، اما اولی و دومی حدیث هم داشت. منتها چون این احادیث شاذ بود، یعنی مشهور اعراض از آن کرده بودند، ما مطابق اون نمیتونیم فتوا بدیم. حالا دو سه حدیث دیگر هم ما در ابواب حدود پیدا کردیم. اون حدیث در ابواب و عیوب و کتاب و نکاح جلد 14 بود. این سه تا حدیثی رو که میخوانم در ابواب و حدود و جلد 18 است. اینا همش در باب 17. باب 17 از ابواب ما یوجب حد الزنا، باب 17 از ابواب ما یوجب حد الزنا، سه تا حدیث. جالب این است که دو حدیثش در باره زوجه. اگر زوج آلوده شد به کار خلاف، اینجا به زن هم داده شده است که جدا شود. این حدیث من سریع بخونم براتون. حدیث هفت باب 17، هفت باب 17 در ابواب حدود حد الزنا در جلد 18 وسائل. عن حنان قال سأل رجل ابا عبد الله و انا اسمع، من حاضر بودم و میشنیدم. کسی این سؤال از امام صادق علیه السلام کرد. عن البکر، قرینه داریم که این بکر مراد رجله، چون بعدش میگه یفجرو، فجوری از این سر زد، یفجرو. وقد تزوج ففجر، تمام ضمایر مذکره، قبل ان یدخل به اهله، همه ضمایر مذکره. پس بکری که در اینجا هست مراد مرده. و انا اسمع عن البکر یفجر و قد تزوج ففجر قبل ان یدخل به اهله، بعد از تزوج و قبل الدخول. فقال یضرب مئتن، مسئله حد محسن و محسنه قبل الدخول نیست، حد جاری نمیشه، حد محسنه، محسن و محسنه. یضرب مئه و یجز شعره، سرش رو هم میتراشن، و ینفا من المصر حولن، یک سالم تبعیدش میکنن. که اینا کار به ما نداره فعلا، اینا ابواب الحدود. و یفرق بینه و بین اهله، اینجا شاهد ماست، این یفرق بینه و بین اهله، یعنی در تبعیدگاه نمیگذارن همسرش همراه خودش ببره. یفرق عملا، یا نه یفرق شرعا، یعنی فسخ میکنن، به زوجه حق فسخ میدهن. معمولا یفرق که گفته میشود به معنی جدایی شرعیه، نه جدایی تکمینی خارجیه. قرینه هم میرسیم همینجا داره. این یه حدیث دلالت میکرد که این عیبون من ناحیت زوج، تا به حال عیوب المرأة میگفتیم، این عیبون فی ناحیت زوج. یعنی میگن بکر در معنی زوج به چه معناست؟ یعنی لم یتزوج بعد. حدیث دیگر عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام، حدیث هشته، اون هفت بود، این هشته همون با ویمده. عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن رجل تا
تزوج امرأتن، دیگه اینجا کلمه رجل اومده، کلمه بکر نیست، ان رجل تزوج امرأتن ولم يدخل بها فزنا، کی؟ رجل. ما علیه چکار میکنم؟ قال یجلد الحد و یحلق رأسه. جز در انجام به معنی حلقه، نه به معنی کندن موهاست. و یحلق رأسه و یفرق بینه و بین اهله، جدا میکنن. و ینفا سنه، ینفا تبعیدش میکنن یک سال، جدا میکنن یعنی به نفع مرعه، یعنی فصل از ناحیه مرعه. حالا این زن بگه من میخوام با این زندگی حاضرم بکنم، هیچ کس نمیگه میشه مانعش شد. جدا کردن در اینجا به معنی حق خیار فصل برای زوجه. نه، و فی زیله، در زیل همین هشت یه حدیث دیگریه، منتها شماره نخورده، گناهش این از شماره نخورده. ان سکونی، راوی کسی دیگره، مروی عن کسی دیگره، اونجا علی بن جعفر بود، مروی عن موسی بن جعفر سلام الله علیه ما بود، اینجا راوی سکونیه، مروی عن عن جعفر از امام صادق عن آبایهی. فل مرعه، این یکی مال زوج است، اون دوتا مال زوج بود، این یکی مال زوج است. فل مرعه عرض می کنم، اذا زنت قبل ان یدخل بها، قال یفرق بینهما ولا صداق لها. معلوم میشه یفرقا به معنی جدا شدنی، صداق هم نداره، یعنی حکم طلاق نداره. طلاق قبل از دخول نصف باید بدهن، نمیگه هیچی نداره. این حدیث که بعضی ظاهرن صحیحه، بعضی اشکال داره سندن. بله، اونجا که باید صد مرد که باید صداقو بده، تقصیر مرد نبوده. بله، ولی تقصیر زن اگر فسخ کنی میرسی، فسخ زن صداق داره در خیلی جا، فسخ مرد نداره. حالا اجازه بدید، در اینجا این سه حدیث نمیمه میشه با اون دو سه حدیثی که قبلا خوندیم در باب عیوب. حدیث تقریبا متضافری میشه که در میانش صحاح السند هم هست، ولی همه اینها مشکل اعراض مشهور داره. مشهور از اینها اعراض کردن و اینها را جز عیوب موجبه فتح قرار ندادن، جز عیوب موجب فصل قرار ندادم. ولیکن الانصاف این است که در بعضی از این موارد خیار فصل برای زوج یا زوجه هست، اگر واقعا محدود به حد شرعی باشه. به قول مردم، تشت رسواییش از پشت بام افتاده و تر تمام شهر آبروش رفته، اما این زوج بی خبر، تازه وارد در این شهر، نمی دانه، آمد ازدواج کرد، هر کسی بهش رسید گفت با کی ازدواج کردی؟ ما با فلان کرد، ای وای بر تو، چی شده؟ این مرد بی آبرویه، این زن بی آبرویه، این محدوده به حده، این آلوده به چنین چنانه، چرا این کار کردی؟ یعنی چیزی است که هر کسی حداقل آبروی اجتماعی داشته باشد از اون متنفر و بیزاره. شدیدشو من دارم میگم، حالا یه مصادیقش ممکنه اب نباشه، اما این مصداقی مصداقی است که لکه ننگه. آیا اینجا داخل در عنوان تدریس نمیشه؟ نمیتوانه این مرد بگه تو واقعیت ها رو به من نگفتی، این زن بگه تو واقعیت ها رو به من نگفتی، من نمیدانستم تو بی آبرو در تمام این شهر هستی، و الا با تو ازدواج نمی کردم، تمام آبروی تمام فامیل ما سرشکسته می شوند. انصافا که این مصداق تدریس است و ما میتونیم بگیم حالا مشهور نگفتن از باب عیوب شاد نگفتن، ولی از باب تدریس که ما میتونیم بگیم. و هاکزا در اون جایی که زوجه مستعجره، عجیبه، به اجاره ای که منافع حق زوج، میگه من 7 روز هفته خودم رو به اجاره فلان برنامه اداری غیر اداری یا تدریس در مدرسه، روزها تدریس میکنم، شبم تا ساعت 10-12 تدریس شبانه میکنم. مرد نمیتونه بگه چرا نگفتی؟ آتو به چه درد ما میخوری؟ تو که همش باید بری روز شب تدریس بکنی، حق نداره فصل بکنه اینجا. آیا این مصداق تدریس نیست؟ تدریس چیه؟ اخفاء یه مسئله ایست که اگر زوج بدانه حاضر نمیشه. اخفاء اشکالیست، عیبیست. حالا تدریس عیب نیست، مزاحمه، همش که عیوب نیست. اخفاء یک حقیقتیست که زوج اگر این حقیقت رو بداند تجدید نظر میکنه غالباً. آیا در چنین مواردی نباید ما خیال تدریس جاری بکنیم؟ فکر میکنیم حق این است که ما قائل بشویم. اگر عیوبی باشد که از نظر اجتماعی خیلی وقتی ننگ بدی باشه یا استیجاری باشد که مزاحمت کلی با حقوق زوج داشته باشد، در این گونه موارد به عنوان تدلیس و اخفاء یک واقعیتی که موجب مشکلات در امر زوج می شود، ما می توانیم قائل به حق فسخ خیار بشیم. البته متاسفانه من اینو بگم قبل از آنی که شما ایراد کنید، بحث عیوب و بحث تدلیس با هم قاطیه، ولو ما بعدن بحث تدریس و جداگانه مطرح می کنیم، ولی بالاخره مباحث و عیوب و مباحث تدریس با همی خوده حل شده، در حالی که خیلی از مباحث تدریس ام نیست. ولی در این حال میگن تدریس بر عیوب جسمانی سرد می کنه. اگر آمدن برای الان میرسید یک زنی شوهری برای زنی انتخاب کردن، گفتن خود شوهر کجاست؟ گفتن حاضر نیست، وکیلشون اینجاست. آمدند و نشستند و صیغه عقد خوندند، بعد گفتن جناب شوهر کجاست؟ گفتن 10 سال محکوم به زندان است، انشاءالله بعدن خدمتتون میرسه. این عیوب جسمانیه؟ نه، هر کسی باشه میگه این تدریسه، یا نه زندان ابده. عیوب جسمانیه؟ نه. قاچاقچی مواد مخدره؟ عیوب جسمانی؟ نه. اینا همش تدریس دیگه، هیچ باب دیگری نداره، بابش فقط تدریسه. چرا نگفتی شوهر من زندان ابده، ما هم شوهری نمیخواییم؟ خب این امر اول بود که این حالا من اگر اجازه بدید الان وارد میشم، ایشون هم عجله کردن، شما هم عجله نفرمایید، الان داریم میگیم نتیجه بحث رو بگیرم رد بشم. نتیجه این شد غیر از عیوب هفتگانه فی المرأة و عیوب چارگانه فی الرجل، ولو مشهور فقهای ما نفی عیب دیگری کردن، ولی گاه می شود عیوبی یا مشکلاتی پیدا می شود در ناحیه زوج یا در ناحیه زوجه که مصداق بارز تدلیسه. ما در اونجا قائل می شویم لا به عنوان العیوب بل به عنوان تدلیس کردن، هیچ بعدی نداره ما قائل باشیم. این نتیجه امر اول. اجازه بدید من امر ثانی بگم، شاید در امر ثانی مطلب روشن بشه. و اما امر ثانی این است، موضوع تدلیس به حسب زمان و مکان و جوامع مختلف بشری و اشخاص متفاوت است. گاهی می شود یه چیزی در یه زمانی تدلیس نیست، مهم نمی دونن، در یه زمانی تدلیس. بعد چون بحث عیوب و تدلیس با هم قاطی شده، چاره نداریم که در اینجا بگیم این بحث. حالا من یه مثالهایی براتون عرض می کنم که از این مثالها می شود نمونه برداری کرد. مسئله عور، عور بودن، اوراع بودن، یه چشمی بودن، شاید در زمانهای گذشته جز تدلیس شمرده نمی شده. امام فرمود جز عیوبم نیست، اما انصاف در زمان ما اگر کسی ازدواجی بکنه مرأه رو بهش نشان ندن، بعد از آن ببینه یک چشم نابیناست، آیا داد و فریادش بنم نمیشه؟ چرا قبلا به من نگفتی؟ همه اوزار میگفتن نخواست قبلا بگی، چرا نگفتی؟ یعنی این کتمان و مصداق تدلیس در عصر و زمان ما میشمرن. یا ابتلاء به مواد مخدر، زوج یا زوجه ای هست معتاد، حالا بگید معتاد اون درجه یک شدید، اعتیاد داره اعتیادن شدیدا، آیا اگر اینو کتمان کنن بعدن ظاهر بشود نمیگن چرا مخفی کردی که ایشون معتاده؟ صبح تا شب نشعه است. اگر همسری میگیره باید بینند همسرش به دنبال قاچاقچی ها جنس لازم مصرفی شوهر رو فراهم کنه بیاره. چرا قبلا نگفتید به ما؟ یه همچین دخترمون نمیخواستیم بدیم، یه همچین شخصی دختر درس خونده کامل العیار همه چیز تمام، شما آمدی به ازدواج کردید نگفتید شوهر معتاده؟ یا معتاد نیست اما محکوم به زندانی، زندان طویل المده که الان مثال زدم، یا هیچ کدام نیست، محکوم به زندان طویل المده نیست، محکوم به چیزم نیست، گرفتار یه وسواس شدیده. این وسواس هم یه بلایی شده، مثلا در اساس زمان ما هم من فکر میکنم بیشتر شده. خیلی مراجعه میشه به ما از نظر نامه ها، مراجعات، اشخاصی مبتلا به وسواس هستند و اینها. وسواسی که اخیراً نمونشو گفتن 9 ساعت در حمام میمانه، 2 ساعت در دستشویی میمانه. حالا اگر یه همچین وسواسی بود، کتمان کردن اینا آمدن، بله یه مرد وسواسی این چینی بود یا یه زن وسواسی این چینی بود، یه زوج یا زوجه یه کامل العیار تحصیل کرده، یه همه چیز تمامی عقدش خوندن، بعد آمد خانه دید همه چیز نجس میدونه، از همه چیز اجتناب میکنه، همه چیز. بعضیشون هستن میان میگن آقا فلان چیز نجس شده، دستگیرهایی در دست بهش میدن، مالین ماشینمون نجس شده، خانه های همسایه نجس شده، خانه های اقوام و خویشاوندان نجس شده، همش نجس شده. یه بلای بزرگه. خیلی هاشون هم خیال میکنن این یه بیماری روانی، میرن پیش دکتر یه مش قرص آمپول و اینا بهشون میده بدتر میشه. اینا به خاطر ندانستن مسئله است. جاهل نمیدانه که علم و جهل او هیچ کدام برش حجت نیست. نشکش، حالا اون شدید رو حساب بکنی، اون مشکوکاش بذار، نمیدانه که شک او حجت نیست شرعن، علم او هم حجت نیست شرعن. علم به نجاسه لیسه به حجت، شک فتحاره لیسه به حجت. ما همه این حال میگیم، تو اول مسئله نمیدونی، جاهده به مسئله ای، اول بار مسئله یاد بگیری بدونی. علم شک تو از نظر ما که فتوا میدیم حجت نیست. میدونی یعنی چه؟ مانند دیگران بر، اما ما بهشون میگیم 15 دقیقه، میگی نشد بیا بیرون، تو پاک، تو پاک، میروی برای قسمت های دیگر 3 دقیقه، نشد بیا بیرون، تو باکی، نمازتم درسته، نیتم لازم نی، میگه آقا نیت نمیشه. میگیم اصلا باید بدون نیت شما نماز بخون، نماز به نیت. مسئله میخوای اینه، میخوای راه جهنم رو بری، برو به راه جهنم، درست هرچی دوا هم داری بریز دور، یه هفته به این دستور عمل کن، کاره تمامه. گاه میشه واقعا یه مشکل دیگه، من اینا رو بگم برای اینکه این روزا محل ابتلاء، بدونید چطوری ارشاد کنید. گاهی میگه همه چیز این شهر نجسه، میگم آقا بنده به عنوان مرجع تقدید از امروز تمام اینا رو پاک میدونم برای تو، از این به بعد حساب کن، گذشته همش پاک، همه پاک. بالاخره یا این علم و شکش حجت نیغلطه و یه اصل خرجه، ما همه رو بهش پاک میکنیم، میگم از حالا. حالا نگاه کن به دیگران، ببین همسرت، برادر، دیگران چند اندازه چه چیزهای پاک نجس میدن، همون بقیهش مهم میشه. حالا اگر آمدیم یک کسی مبتلا، برگردیم به بحث خودمون، مبتلا به این مشکل بود و 9 ساعت میخواد در حمام بمانه، صبح میره اول شب در میاد، یه همچین چیزی، اون وقت نمیشه ما بگیم آقا این چرا کتمان کردی، چرا نگفتی یه همچین بلایی هست، به چه درد میخوره؟ گاهی نماز نمو وسواسی ها گاهی نماز نمیخونن. بعضی هاشون میگن اصلا ما مدتی نماز رو به خاطر وسواس ترک کردی، وسواس باعث ترک نماز میشه، باعث بیزاری از دین میشه، باعث از همه چیز میشه، بد بلاییه، بد بلاییه. اجازه بدی حالا حاشیه نریم، من خودم حاشیه رفتم، به همین مقدار که من حاشیه رفتم کافیه، دیگه شما حاشیه و حاشیه نزن. حالا اجازه بدی در این جاها اخفا حداقل در اصل زمان ما، ما اینا رو میگیم بابا میخواستی بگی، اون زندان طویل مدت میخواستی، اون اعتیاد رو میخواستی بگی، اون یه چشمی بودن رو میخواستی بگی، این نمیدونم وسواس شدید رو میخواستی بگی و ما الازالک و ما الازالک اجازه بدید و ما الازالک امثال اینها، اینها رو ما میتوانیم واقعا جزء اموری بدانیم که اگر اظهار ندارند اینها تدریس محسوب میشه و خیال فصل میشه. حالا زوج میگید آقا میتون طلاق بده، زوجه چی کار کنه؟ زوجه چی کار کنه؟ حق فصل داره. نه 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 نه، حقیقت میگن حقیقت تدلیس این چیز با آرایش بپوشنن، تدلیس منصفیم، تدلیس یعنی اخفاء ما هو مورد لنظر به نسبت الاکلیه، ما چیزی که مورد نظر مخفی کنن این میشه تدلیس، تدلیس منصفیم به تدلیسه، ماشته نیست، مورد نظر وسواسی نباشه، مورد نظر زندان نباشه، مورد نظر معتاد نباشه، اینا مورد نظره دیگه. اجازه بدید رد بشیم دیگه، تکرار نکنید. و اما الامر الثالث رو من عنوان کنم که اونم مهمه، مباحث مهمی است، اینا رو دقت کنید، قسمتش هم از مسائل مستحدثه است. و آن این است که اگر زوج یا زوجه مبتلا باشن به بیماری هایی که از اون عیوب هفتگانه و چارگانه شدیدتر، اگر بیماری پیدا شد که از اون شدیدتر، مثال ایدز، مبتلا شدن به ایدز که این مخففه از یه جمله است، از بین رفتن سیستم ایمنی بدن، سیستم ایمنی بدن که از بین رفت، اینو میگن ایدز. بدن آماده در مقابل تمام بیماری ها میشه، همه بیماری ها رو به خود میگیره، خیلی هم زود ممکن از بین برود. اگر ایدزی بود شدید، هم مصری هم خطرناک، مخصوصا نسبت به زوج و زوجه که سرایتش خیلی قویه، هم مصریه هم کشنده است، از جزام بدتر، از برس بدتر و از نمیدونم افل و اینها بدتر. خب اگر یک مصداقی پیدا شد، عیوبی پیدا شد که این عیوب اشد بود از عیوبی که مذکور در احادیثه، آیا ما میتوانیم در این گونه موارد خیار فصل به زوج یا زوجه بدهیم یا نمیتوانیم؟ اگر بخواهیم جمود بر نصوص کنیم، بگیم نصوص حاصره، میگه ما برای ذلك نیست، ابدا اعتنا نکن. اما اگر دقت کنیم دلائلی میتونیم پیدا کنیم برای اینکه اینها به طریق اولا حق فصل درش هست. دلیل اول ما همین قیاس اولویت، همین قیاس اولویت بالاتر از تنقیه منات، هم تنقیه منات هم قیاس اولویت. سؤال، آیا این عیوبی که ذکر شد جنبه تعبدی داره یا ملاکاتش اجمالا معلومه؟ مثل صلات صیام تعبدیه یا نه؟ جزام که میگه خب معلومه، یه بیماری مسلمی، برد یه بیماری مسلمی، افل مانع از آمیزش، نمیدونم جنون مانع از زندگی سالمه، اینا یه چیزایی نیست که تعبدی باشه، ملاکاتش اجمالا معلومه. حال من نمیگم تفصیلا، اجمالا معلومه. پس ملاکات اجمالاً معلوم از یک طرف، از طرف دیگری فرض کردیم اولویتی در کار است، یعنی عیوبی هست که از عیوب منسوسه اشده که نمونه هایش در زمان ما پیدا شده. حالا ما نمیتونیم به قیاس اولویت تنقیح منات نمیگن، قیاس اولویت که بالاتر از تنقیح مناته، تنقیح منات از مساوی به مساویه، قیاس اولویت از اب به اولاست، تنقیح منات مساوی به مساویه، میگیم هر عیب اون داشته اینم داره، مثل همه اسمش الغا خصوصیت هم میذارن، هم القا خصوصیت میگن هم تنقیح منات میگن، از مساوی میگن به مساوی، اما قیاس اولویت از اف میدیم به اقوا. آیا ما نمیتوانیم در اینجا خیال بشیم؟ بگیم انصاف این است که در اینجا قائل شدن به خیال هیچ بعید نیست، شکسته میشود اون حصر احادیث، شکسته بشه، نبوده یه همچین بیماری در سابق، اگر می بود حتما می گفتن. یه دلیل. دلیل دومم تدلیسه، اینو مختصرا رد بشم تا دلیل سوم برای فردا انشاءالله بعضی از روایات اشاراتی داره. دلیل دوم تدلیسه، اگر واقعا یک کسی مبتلا به ایدز شدید باشه، کتمان میکنن، بعدن ایراد نمیکنن، نمیگن چرا تدلیس کردی، میخواستی به ما بگی این نمیتونن با هم زندگی کنن، آمیزش دفعه اول ممکنه به بیماری مهلک بیمار بشه، این همون اول کار نمیشود. فبناً علی ذلک، مخصوصا اگر در بکر باشه که این احتمال سرایت خیلی قوی تر می شود. بعد چی؟ اینا عیوبی است که قبل عیوب بعد سابقا هم گفتیم، هیچ کدام با هر کسی یه عیبی مرضی پیدا میکنه، اگر به مجرد مرض بخوان زن شوهر ازم جدا بشن که نمیشه، فقط جنون بود که گفتیم اگر بعدا هم پیدا بشه. خب تا به اینجا دو دلیل رو گفتم، دلیل سوم فردا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.